خب سوره نبأ از اون سوره هاییه که از بچگی هممون باهاش معنوسیم. من یادم همون بچگی ها تو خونه های ما زیاد عمه جز پیدا می شد. عمه جز یعنی جزئی که با عمه آغاز می شود. عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، بهش می گفتن عمه جز، نه که جز عمت بود مثلا، عمه جز بهش می گفتن. و خب همه بچه ها تقریبا اینو بلد بودن، می خوندن، حفظ می کردن و اینا. لذا سوره معنوسیه. فکر می کنم همه تون براحتی این سوره رو دستبندی کردید، مفاهیم آیاتو که بلدید انشالله. اگرم یه وقت اشکالی چیزی باشه حین بحث انشالله اشکال برطرف میشه، اما دستبندی سوره فکر میکنم براتون به راحتی انجام شده، درسته؟ خب اگه راست میگید آیه یک تا چند؟ دیدی؟ یک تا پنج. هیچ کس هم دیگه الان نمیگه مثلا تا سی و فلان، همه بلدن. یک تا 16 رفتی؟ این معجزه است. بعد میگید معجزه نیست. یک تا 16. بازم لاغر یه نفر یه چیزی گفت که ما یه دوتا حرف اینجا بزنیم ولی چی بگیم؟ بله یک تا 16 هم میشه گفت صحیحه. چون چرا؟ چون در یه نگاه میتونیم بگیم یک تا 5 یه فرازه، یه مقدمه این رو مطرح کرده که وارد بحث بعدیش بشه. اما اگر این نگاه رو بخواید بهش میدون بدید، من باید بگم برو تا آخر سوره تا چه؟ چرا؟ چون آقا به همون دلیلی که آیه 6 تا 16 را میشه به 1 تا 5 متصل کرد، به همون دلیل 17 به بعدم میشه به 6 تا 16 شکرد متصل کرد. اون دلیل چیه؟ اون دلیل اینه که کسی میگه آقا این اول سوره که خدا گفته اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اینا همه یه مقدمه مربوط به چی؟ قیامت. بعد علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و برو تا آخر آیه 16، اینا همه میخواد استدلال بکند بر حقانیت قیامت. خب اگر اینطوره بعدش که آیه 17 به بعده ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء و فکانت ابوابا و سیرت الجبال و فکانت سرابا و به بعدش جهنم چنین است بهش چنان است تا اونجایی که بگه ذالک یوم الحق تا اونجا همشون بازم قیامته. باز آخرش هم که میگه انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. این هم بازنا ناظر به قیامته. یعنی کل سوره موضوعش تا آخر قیامته. پس ما به دلیل وحدت موضوع اگر بخوایم سیاق را ادعا کنیم باید بگیم کل سوره یه سیاق. اگر از وحدت موضوع که یه سیاق هم هست، کسی بگه کل سوره یه سیاق، اشتباه نگفته. اشتباه نیست، کل سوره در واقع یه سیاق، همش در یک خط مشخصی راجع به قیامته. اما از وحدت موضوع اگه رد بشیم، مثل سوره مرسلات بخوایم نوع بیان را معیار قرار بدیم، بگیم ببین یک تا پنج بیانش بیان هوشداریه، مثل اول سوره مرسلات که بیانش هوشداری بود ولی یه جور دیگه، اینجا قسم بود اونجا یه بحث دیگه است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تمام. بعد از هشدار نوبت به چی میرسه؟ احتجاج، استدلال، حجت. حجت چیه؟ علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. اینا همه استدلال برای همون چیزی که آیات اول بهش هشدار داد که اون چیه؟ یوم الفصله. اینا استدلاله، پس اون هشدار اینم استدلال. تا اینجا ترتیب اینه چیه؟ ترتیب بحث این مرسلات، هشدار استدلال. قدم بعدی چی بود در مرسلات؟ توصیف، اینم هم همینه، توصیف شروع میشه. منتها توصیف یوم الفصل قشنگ در سه فراز توصیف میکنه. فراز اول توصیف خود یوم الفصل، فراز دومش توصیف جهنم، فراز سومش توصیف بهشت، فراز آخرش قاطعیت حکم خدا در یوم الفصل. یعنی اونایی رو که جدا میکنه، میبره جهنم میبره بهشت، حکم قاطعی ردخورم نداره. در پایانم یه تک آیه داریم، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، مثل ختام، مثل خاتمه میمونه. یعنی میخواد کل سوره را چه کنه؟ با یه بیان اتمام حجت گونه ای جمع بکنه. پس به نظر میرسه که بله، بفرمایید. ادعا معلومه، ادعا میخواییم بگیم که در سوره نبع سیاق اول آیه 1 تا 2، 6 تا 16 که اینا استدلاله، 3، 17 تا. خب ایشون الان میگن به نظر من تا 36 بوده، شما رفتید تا 39، بریم جلو ببینیم چه خبره. 17 تا 39 رو نگاه کنید، 17 و 18 و 19 و 20 اینا همه راجع به چیه؟ خود یوم الفصل. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فكانت ابوابا و سيرت الجبال فكانت سرابا. همه روز یوم الفصل توضیح داده. بعد از 21 میره در توصیف جهنم، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. 21 تا 30 توصیف جهنم برای طاغین، طغیانگران. بعد از 31 راجع به توصیف بهشت، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. تا آیه 36 توصیف چی کرد؟ بهشت برای متقین. 37 از اون ربکهی که آخر فراز قبلی داشت، جزاء من ربکه عطاء حسابا، از اون ربکه یه گریز زد که بیاد بگه آقا این پروردگاری که یوم الفصل را رقم زده و طاغین و متقین را جدا کرده و چون این حکم کرده، حکم او در قیامت عوض نمیشه، حکمش ردخور نداره. میخواد بگه حکم خدا حکم قطعیه، رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا، کسی حق نداره او را مخاطب قرار بده چرا اینطور حکم کردی چرا اونطور حکم کردی. بحث رو عوض کرد. ببین بحث قبلی توصیف بهشت بود، بحث قبلیش توصیف جهنم بود، بحث قبلیش توصیف کل یوم الفصل بود. آقا یوم الفصل این است، 1. جهنم این است، 2. بهشت این است، 3. خب حاکم جدا کننده جهنم و بهشتیه رب. حالا میخواد بگه این رب حکمی که کرده در جدا کردن بهشت و جهنم و جهنمی ها و بهشتی ها، حکم او جای اعتراض و انتقاد و رد کردن نداره. لا یملکون منه بگی خطابا، در واقع این مکمل توصیف یوم الفصله. نه جمله معترضه نیست، این ادامه داره همین بحث. ببینید، لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. ببین گفت ما بینهما الرحمن الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذلك اليوم الحق. تازه اینجا توصیف یوم الفصل چی میشه؟ تمام میشه. پس یوم الفصل آدمو مجبور میکنید بلند شه. یوم الفصل چند تا توضیح، 1. خود یوم الفصل رو توضیح داده. فصل یعنی چی؟ بگید. جدایی کی از کی؟ طاغین از. لذا دو جهنم برای طاغین را توضیح داده، سه بهشت برای متقین را توضیح داده. درست شد؟ خب بعد از اینکه این سه تا را توضیح داده، در شماره چهار آمده بگه اینکه خداوند در یوم الفصل آدمها را به دو گروه طاغین و متقین تقسیم میکنه، طاغین رو میبره جهنم، متقین رو میبره بهشت، این حکمی است که جای اعتراض ندارد. کسی حق خطاب به خدا نداره که چرا اینطوری حکم کردی، الا اینکه ثوابا حرف چی بزنه؟ حرف حساب بزنه. یعنی اون روز شفاعت نداریم، پارتی نداریم، اعتراض، دادگاه تجدید نظر نداریم، الا شفاعت ثواب. یعنی اینکه واقعا کسی مستحق برخورداری از شفاعت باشه، چه برای ارتقاء درجه، چه برای نجات از جهنم. بعد میگه ذالکر یوم الحق. پس این پایانی چیه؟ قطعیت یا قاطعیت حکم خدا در یوم الفصل. این چارتاست. این چارتا همه با هم دیگه توصیف یوم الفصل است. بله بله. در چهل یه حالت اینجوری وجود داره. چهل نظارت به کل این داره. ببینید، خب تمام این چه که راجع به یوم الفصل ما به شما گفتیم، به علاوه استدلالی که در سیاق قبلیش کرده بودیم، به علاوه هشداری که در سیاق چی داده بودیم؟ یک داده بودیم. این سیاق یک، این سیاق دو، این سیاق سه. این ستا را چرا گفتیم؟ همه این ستایی که گفتیم انا، بله اینجوری بگید، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یعنی این جمله پایانی دیگه ذیل توصیف یوم الفصل نیست، میخواد یه نتیجه ای از کل بحث بگیره. ما در این سوره چیکار کردیم؟ انذرناکم عذابا قریبا، شما را نسبت به یه عذاب قریب الوقوعی هشدار دادیم. حالا اون عذاب در روزی واقع می شود که هر کس نگاهش به چیه؟ به دستای خودشه. هر کی باید نگاه کنه ببینه چی با خودش آورده. و اگر کسی کافرانه در اون روز حاضر شده باشه، مجبوره که یه خاکی بر سرش بریزه و بگه ای کاش که از اول به وجود نیامده بودم، ای کاش مرگ همه چیز را پایان داده بود، یا لیتنی کنتو ترابا. بازم میگم اگر کسی حالا بیاد این انا انذرناکم هم جزء این توصیف بگیره غلط نیست، اما از باب اینکه توضیح دادم براتون تلیع خاتمه. اول و آخر سوره ها معمولا گوش به زنگ باشید که اگر آیاتی میبینید که به کل سوره مربوطه توجه بهش پیدا بکنید. معمولا اول کلام و آخر کلام یه حالتی خلاصه کل بحث مورد چی قرار میگیره؟ مورد اشاره قرار میگیره. نمیگیم همیشه همه جا، ولی معمولا این حالت هست. لذا باید این آخر رو به نظر میرسه، نباید، بهتر است که این جمله آخری را یه جمله مستقلی بدونیم، ناظر به کل ستای قبلی، نه فقط جزئی از توصیف یوم الفصل. چه این که به لحاظ محتوایی هم این ادامه توصیف یوم الفصل نیست. مثل اینکه توصیف رو تمام کرده میگه خب حالا ما هشدار لازم را دادیم، فقط اینو بدونید که اون روز رسید، دیگه راه چاره‌ای برای نجات نیست، الا عمل کرده خودتون، ایمان خودتون. خب حالا انشالله تا هفته آینده خواهران و برادران انشالله وقت خواهند گذاشت. سوره مبارکه نبع سوره آسانیه از نظر انس شما ها چون باش ارتباط داشتید، لذا توقع داریم هفته آینده ساعت اول سوره نبع تمام بشه. یعنی ما مرحله یک و دو رو اجرا کردیم، مرحله سه و چهار تدبر انشالله اجرا بشه و بتونیم هفته آینده سوره نازعات رو هم آغاز کنیم. بنابراین انشالله هفته آینده تکالیفتون یک، تکمیل تدبر سوره نبع، یعنی مرحله سه و چهار سوره نبع رو اجرا بکنید، و دو، انشالله سوره نازعات حداقل مرحله یک و دو، یعنی مفاهیم و دستبندی سوره نازعات رو با جد کار بکنید، جدیت انشالله.